دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 21:09 شب و نوبت رسید به پخش برنامه گفتگوی علمی امشب ما که موضوع این برنامه هم حواشی راه اندازی سامانه شاد در آموزش و پرورش است.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم هر کجایی از کشور عزیز اون هستید خوش و خرم باشید. صمیمانه تشکر میکنم که ما رو تا پایان برنامه همراهی خواهید کرد. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز به صورت 24 ساعته و در تمام ایام هفته با ارائه برنامه های بسیار متنوع گامی بزرگ در اطلاع فرهنگ کشور عزیزمون داره. نرم افزار ایران صدا رابط ما و شما هست که از طریق اینترنت و گوشی های همراه و هوشمند شما میتونید پیام های خودتون رو به ما برسونید. همچنین سامانه تلفنی سراسری 162 مربوط به پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم روش دیگری جهت ارتباط با ما هستش. همچنین سامانه پیامکی 30,000-10,035 وسیله ای هستش که انتقادات و پیشنهادات سازنده شما رو به ما میرسونه و ما هم قول میدیم که با این اصلاحات و انتقادات شما سعی کنیم که خودمون رو بروز کنیم و انشالله که به هر حال برنامه هایی مورد فایده همه کشور عزیزمون ارائه کنیم تا بتونیم یک گام دیگری رو برای توسعه و آبادانی این کشور عزیز برداریم. همانطوری که در جریان هستید، بحث سامانه شاد که در آموزش پرورش جز دغدغه‌های اولیا و دانش آموزان و همچنین فرهنگیان هست، از زمانی که بحث کرونا و کووید 19 مطرح شد به صورت خیلی خیلی جدی بر سر زبان‌ها اومد. مسئله ای که گاهی وقتا یک تعداد زیادی از دستندرکاران به عنوان یک گام بزرگ تلقی می کردن و تعداد زیادی هم این رو به عنوان یک کار بسیار نسنجیده و مخل در امور و سیاست گذاری می دونستن. روی این حساب ما تصمیم گرفتیم که در برنامه گفتگوی علمی امشبمون در ارتباط با حواشی های سامانه شاد در آموزش پرورش برنامه رو داشته باشیم. امید است که بتونیم به تعدادی از سوالات شما پاسخ بدیم. این برنامه به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده، خانم مؤیدی هماهنگ کننده، سرکار خانم عیسی‌زاده صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون میشه. البته در این برنامه ما در خدمت سرکار خانم فاطمی قهرمانی هم هستیم که خبرنگار خبرگزاری تسنیم هست. در کنار بنده اگر چنانچه سوالی چیزی هم باشه از مهمانان عزیزمون میپرسه. مهمانانی که به هر حال ما در خدمتشون هستیم و از کسانی هستن که تجربیات بسیار خوبی در حوزه آموزش پرورش دارن، از مسئولین رد بالای آموزش پرورش بودن، آقای حسین پاکسرش که مدیر کل سابق پشتیبانی وزارت آموزش پرورش بودن و همچنین از کسانی بودن که در حوزه آموزش پرورش کارهای بسیار خوبی را انجام دادن، از جمله کاری که ایشون به هر حال در زمان مسئولیتشون در وزارتخونه داشتن این بود که کمیته تحت عنوان رسیدگی به مناطق محروم رو ایجاد کردن در زمان وزارت آقای فرشیدی و کمک‌های خیلی زیادی به مناطق محروم شد. آقای دکتر عادل خالقی، دبیر جامعه اسلامی فرهنگیان شهر تهران و همچنین از مدیران سابق مناطق تهران هستن، همچنین ایشون مدرس دانشگاه فرهنگی. من خیلی خیر مقدم دارم و خوشحالم که در خدمت این دو بزرگوار هستیم. من خواهشی دارم به خاطر اینکه برنامه رو ما به صورت رسمی شروع کنیم، آقای پاکسرشتی یک ارتباطی با شنوندگان داشته باشید.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. ضمن عرض ادب و سلام خدمت شنوندگان عزیز و فرهنگیان و دانش آموزان بسیار دوست داشتنی، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای پاکسرشت، خیلی ممنون. خب خانم قهرمانی شما هم بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم تو برنامه امروز بتونیم بحث خوبی رو در مورد مسائل و حالا مشکلاتی که شبکه شاد در سال تحصیلی گذشته داشت و چشم‌اندازی که بعد در سال تحصیلی پیش رو داشته باشه ارائه کنیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر خالقی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. عادل خالقی سمرین هستم. امیدوارم مباحث امروزمون مورد توجه مخاطبان قرار بگیره.
انشالله. خیلی متشکرم از اینکه به هر حال دعوت ما رو اجابت فرمودید و در این برنامه شرکت کردید. امیدوارم که برنامه خیلی خوبی رو داشته باشیم. خب اگر اجازه بدید ما اولین سوال خودمون رو از جناب آقای حسین پاکسرشت بپرسیم، با توجه به این که به هر حال سوابق خیلی خوبی در آموزش پرورش داشتن. میخوام ببینم که موضوع برنامه ما حواشی شبکه شاد در آموزش پرورش هست، مگر حاشیه خاصی ایجاد کرده این شبکه شاد؟ این حاشیه به نظر شما چقدرش مورد استفاده قرار میگیره و مثبت هست، یا خدای نکرده ممکنه که حواشی منفی داشته باشه از نظر شما؟
بازم عرض سلام مجدد دارم و خدا قوت میگم خدمت حضرت علی و سایر عزیزان که در رادیو گفتگو روشنگری میکنند. اما من ابتداعا اگر اجازه بدید یه بررسی که شده توسط عزیزان در آموزش پرورش، نقاط قوت و ضعف رو یه اشاره کوچولویی بکنیم.
بله،
بعد به حواشی حضور شما هست که ضمن تشکر از وزارت آموزش پرورش که در وضعیت کرونا به فکر این افتاد که شبکه‌ای رو ایجاد بکنه برای به حساب رفع مشکلات آموزشی، چون به هر تعطیل وقتی مدرسه تعطیل می‌شد بچه ها ممکن بود از درس فارغ بشن به نوعی و به درس نپردازن و با مشکلات آموزشی مواجه بشیم. هرچند ما تو این کشور به حساب مسائل مختلف و مشکلات مختلفی رو پشت سر گذاشتیم. ما یه زمانی تو جبهه ها تو خط مقدم مدرسه رزمندگان رو انداختیم و بله. تو خط مقدم معلم ما، آموزش پرورشی ما، عزیز ما میرفت و تو خط مقدم بچه ها درس میداد، اونجا ازشون امتحان میگرفت. یا مثلا زمان موشک بارون به حساب معلمات تو مناطق مختلف که میرفتن کمک کار میشدن تو آموزش پرورش سایر مناطق کشور، مشغول به کار میشدن که هم از خدمتشون فاصل نگیرن و هم که بتونن دانش آموزایی که به مناطق مختلف مهاجرت میکردن رو آموزش بدن. یعنی ما مشکلات مختلفی رو در آموزش پرورش تجربه کردیم و این تجربیات کمک کرده که در جهات مختلف در زمانهای مختلف بتونیم یک روشی رو برگزینیم که انشالله تعالی این روش بتونه روش مؤثری باشه.
منظور شما آقای پاکسرشت این است که ما سابقه مدیریت بحران رو در همین کشور داشتیم؟
بله دقیقا.
درست.
حالا شبکه شاد که تأسیس شده، ما ضمن تشکر از عزیزان برای تأسیس این شبکه باید توجه داشته باشیم که یه سری مشکلاتی بر این شبکه موجود هست، یه سری نقاط قوتی داره که من ابتداعا نقاط قوت رو برمی شمارم طبق نظر کارشناسا و افرادی که با این برنامه دست و پنجه دارن نرم میکنن و به نوعی مشکلات رو دقیقا رصد کردن. نقاط قوت این که خب این ایجاد شدن یک رسانه آموزشی و اون هم آموزش مجازی مختص آموزش پرورش، این یک نقطه مثبت بود. دومی این که داخلی بودن این برنامه، دیگه روی شبکه‌های مجازی بیگانه نیومدن برنامه رو ایجاد بکنن، که بعضا خب ما تو دانشگاه و جای مختلف میبینیم که متاسفانه هنوز رو شبکه‌های خارجی دارن بعضی از برنامه‌هاشون رو ارائه میکنن. این داخلی بودن این برنامه طبق منویات مقام معظم رهبری بر اصل حمایت از تولید داخل این جای تقدیر رو داره. سومین مورد، عدم ارسال پیام توسط دانش آموزان در پیوی یا در شخصی، اینکه این دسترسی رو بچه‌ها ندارن. از این جهت خب یه سری مشکلات ممکن بود ایجاد بشه که نشد، هرچند که ارتباط دو سویه اینجا خودش جای تأمل داره بین معلم و دانش آموز. امکان بسته شدن چت یا اون برنامه یا پیامی که میفرستن بعد از اتمام کلاس، جدی گرفتن اولیا و دانش آموزان برای حضور آنلاین در کلاس درس به دلیل ارتباط مستقیم برنامه با وزارت آموزش پرورش و کاهش غیبت در کلاس، وجود سیستم یکپارچه آموزش مجازی در کل کشور. و این جهات مثبت بود که حالا نقاط ضعفی رو هم داره که متاسفانه باید بهش اشاره کرد، وجود خطای فراوان در احراز هویت دبیر و دانش آموز. دومی مورد، عدم تشکیل گروه های درسی که به اسم یک همکار باید باشه. سومی مورد، نداشتن لیست حضور غیاب و حضور غیاب درست. چهارمی مورد، عدم نمایش کلاس ها برای مدیر جهت اطلاع رسانی مطالب و سایر موارد. پنجمین مورد، عدم نصب برنامه روی گوشی‌های مخصوص، مثلا گوشی آیفون، سرعت پایین برنامه و عدم کارایی برنامه روی سیستم و سیستم‌های خود افراد مثلا لپتاپ و کامپیوتر و اینها. و حضور شما سبب آخرین موردی که هست و ترس هست که متاسفانه ممکنه حریم شخصی افراد، دانش آموزا، اطلاعات شخصی دانش آموزا در اختیار افرادی قرار بگیره که نباید قرار بگیره، و بعضا می‌بینیم که پیام‌هایی برای دانش آموزان برای شرکت در یک سری کلاس‌ها که همین حواشی است به حساب فرستاده میشه و کلاس‌های تقویتی و کلاس‌های به حساب غیر آموزشی اما در جهت منافع افراد درست. برای افراد ارسال میشه. اما پیشنهاداتی هم که در این زمینه داشتن ببخشید
آقای پاکسرش، اجازه میدید پیشنهادات رو در یک فرصت دیگه در خدمت شما باشیم.
اما من یه حاشیه کوچولو
بله بفرمایید.
حضور شما عزیزت که هر برنامه‌ای که آموزش پرورش میذاره یه عده‌ای سریعاً میان روی این برنامه زوم میکنن و دقیق میشن برای اینکه بتونن ورود پیدا بکنن به ساحت‌های مختلف آموزش پرورش. ما متاسفانه آموزش پرورش رسمیمون با چالش‌های مختلفی مواجه شده. یه سوال میکنم از شما.
بله.
عزیزان، سازمان پژوهش بر چه هدفی تأسیس شده؟ مگه این نیست که بیاد نیازسنجی بکنه، آینده کشور رو در نظر بگیره، مسائل مختلف آینده رو در نظر بگیره و با پژوهش‌های خاص بیاد کتب درسی رو تألیف و بعد به حساب بر اساس اونها آزمون‌هایی رو تعریف و آموزش معلمان در دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم رو بر این اساس پایه‌گذاری بکنه و یه سری معلم متخصص در این زمینه تربیت بکنه. مگر این نیست؟
100% همین آقای پایسرش. ببینید، یکی از مهمترین وظایف سازمان پژوهش این است که با توجه به اهداف دوره‌های تحصیلی بیاد کتاب‌ها رو و دروس رو تعریف کنه و واقعا هم تو این زمینه به نظر من موفق عمل کرده.
بله، اما متاسفانه الان شما سوال ازت میکنم، حالا ما به حواشی این داستانم میرسیم، چقدر در مدارس ما، چقدر در اختیار دانش آموزان ما، چقدر بچه‌های ما به کتاب درسی مراجعه میکنن و چقدر به سایر کتاب‌های غیر درسی؟ ما باید به بچه حل مسئله رو یاد بدیم که فردا در زندگیش هم بتونه مسائل خودش رو حل بکنه، بتونه واکاوی بکنه، دقت بکنه مشکلاتی که هست، بتونه مشکلات رو مرتفع بکنه. اما متاسفانه در اختیار دانش آموزان ما حل المسائل قرار میگیره که اصلا قدرت فکر کردن رو از بچه ما میگیره.
درست.
و متاسفانه ممکنه تو شبکه شادم الان به خاطر اینکه ما بتونیم تامین بودجه و اعتبار بکنیم، بتونیم یه سری چیزا رو مناطق محروم رو ساماندهی بکنیم از قبل مثلا موبایل یا تبلت و این چیزا، بیایم با اونها قرارداد ببندیم یا آقا بیایید مثلا به فرض تبلت و موبایل برسونید بچه محروم، اما این پهنم به شما، این امتیازم به شما میدیم، یه همچین صداهایی به گوش میرسه.
بسیار خوب. آقای دکتر خالقی، من میخواستم سوال بپرسم ولی میخوام ببینم ابتدا نظر شما نسبت به صحبتهای آقای پاکسرشت چیه؟
بله، بسیار به جا فرمودن جناب آقای پاکسرشت. به هر حال هم بدون تعصب بیان کردم، ما هر موقع بیایم بگیم فقط منفی این کار یا فقط مثبته دوچار نوعی تعصب شدیم، ولی ایشون خب از نکات مثبت شروع کردن، بعد رسیدن به ایرادات که ما هم خب حرف زیاد داریم تو این زمینه.
انتقاد سازنده همین میشه دیگه.
بله.
انتقادیه که واقعیت‌ها رو مثلا بیان کنه، اعلام کنه این محاسن رو داره ولی این عیب و ایراد هم داره که ما باید بتونیم اصلاح کنیم.
بله. آقای دکتر کمالی، شبکه اجتماعی دانش آموزان یا شبکه شاد خب نکات مثبت خوبی داره، اصلا زودتر از این باید شروع میشد، مطلوب جامعه فرهنگیان و اکثریت خانواده ها هست و تا حدودی هم نیازهای اولیه رو برطرف میکنه، برخی قابلیت های رقابت ها رو، رقابت های درون گروهی رو بین دانش آموزان حتی بین همکاران، و رصد این رقابت ها رو داره، این امکان رو میده به مسئول بالا دستی که بتونن رصد کنن یا همسنجی ارائه کنن، و حتی خب محیط سالمی میتونه برای دانش آموزان و خانواده ها فراهم کنه که خانواده ها بدون دغدغه بچه هاشون رو بالاخره بسپرن به فضایی که سیستماتیکه و کنترل میشه، نظارت روش هست، بتونن مباحث آموزشی رو پیش ببرن. ولی خب یه سری انتقادات هم هست به این برنامه که شروع شد. سیستم شاد خیلی خوشبینانش یه پیام رسانه، یعنی برای آموزش‌های جامع مدرسه‌ای و برون مدرسه‌ای و فضای مجازی آموزشی ساخته نشده حقیقت. بسیار عجله‌ای هم کار شروع شد. اون ابتدا آموزش هرش اومد گفت که پیام رسان‌های داخلی رو خود مدارس انتخاب کنن، ما اونو بیشتر میپسندیدیم چون خب بالاخره اصل مدرسه محوری در کاره و اختیاراتی به مدارس داده میشد که خودتون بیاید انتخاب کنید. ولی خیلی سراسیمه جلو رفتن، گفتن که نه، خودمون میخوام یه پیام رسان به وجود بیاریم. اینجا کار ما دوچار مشکل شد و مدارس مجبور شدن که همه بیان از این سیستم استفاده کنن، در حالی که آمار ارقامی که توی جامعه داره پخش میشه 30% مخاطبین ما هنوز دسترسی به این فضا ندارن، یا امکاناتشو ندارن، یا بالاخره ما میریم دیگه، بعد ما سفر میریم تو روستاهای دورافتاده، اصلا آنتنی اونجا وجود نداره که بتونن به صورت آنلاین بچه ها در ارتباط باشن. از این طریق انحصاری شد این کار، مشکل از اینجا شروع شد. وقتی برنامه انحصاری بشه، ما تو صنعتمون هم میبینیم دیگه، وقتی خودروسازی میاد انحصاری میشه دیگه، رقابت از بین رفته. من هم مثل آقای پاکسرش خب موافق اینم که بالاخره نخبگان داخلی وارد شن، بر پایه پژوهشی استوار باشه، ولی نه اینکه انحصاری در اختیار یک گروه قرار بگیره. خب شک برانگیزم هست، چرا فقط این گروه؟ چرا فقط برنامه شاد؟ چرا این اجازه رو ندادن مدارس؟ خب شروع کرده بودن، خیلی از مدارس ما خودشون به صورت سلسله وار کار رو شروع کرده بودن، هم تو فضای حقیقی هم فضای مجازی به صورت ترکیبی داشتن پیش می‌رفتن، پیشبینی‌های خوبی هم انجام داده بودن. حالا چرا اجبار شد که همه بیان توی سیستم شاد و گفتن برنامه‌ای که تا حالا انجام شده همه قطع بشه؟ برای شما شک برانگیز نیست که شاید یه مافیایی درست بشه تو این زمینه، شاید یه حواشی درست بشه؟ اطلاع چقدر اعتماد هست که دست چه کسانی و چه نظارتی روش هست؟ فردا آیا میخواد روی اینا تبلیغات صورت بگیره؟ فردا بحث کنکور هست، بحث امتحانات نهایی هست، آیا این اطلاعات میخواد در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار بگیره، از این طریق درآمدزایی بشه؟ این باید جنبه‌هاش برای همه مردم.
آقای دکتر خالقی، شما نکات خیلی خوبی رو فرمودید. ببینید، دغدغه‌ای که واقعا خیلی از مردم و به خصوص مدارس و مدیران دارن این هستش که نکنه با این شبکه شاد اطلاعات به هر حال درس پیدا کنه یا خدای نکرده فروخته بشه. من خواهشی که دارم، ببین الان پشت خط به صورت تلفنی در خدمت آقای دکتر حسن الحسینی هستیم، مشاور محترم وزیر و همچنین مسئول برنامه شبکه آموزش دانش آموزان وزارت آموزش و پرورش. عرض سلام دارم آقای دکتر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، شنوندگان عزیز، میهمانان گرامی و آرزوی توفیق خدمتم بنده.
آقای دکتر، مسئولیت دقیقتون رو میفرمایید، چه سمتایی دارید در آموزش پرورش؟
عرض کنم بنده مشاور وزیر و مسئول برنامه شبکه آموزشی دانش آموز یا شاد هستم.
آقای دکتر، ما الان در خدمت آقای حسین پاکسرش هستیم، مدیر کل سابق پشتیبانی وزارتخونه. البته از خدمت شما عرض کنم که معاون متوسطه آموزش پرورش شهر تهران بود در بحث هم آموزشی و هم در بحث دنیای مجازی، کارهای خیلی قشنگی داشتن. همچنین آقای دکتر عادل خالقی که مدت‌های مدیدی رئیس آموزش پرورش یکی از مناطق تهران بودن، همچنین دبیر جامعه اسلامی فرهنگیان شهر تهران هستن، همچنین خانم قهرمانی که خبرنگار خبرگزاری تسنیم هست که ما در خدمتشون هستیم. 100% سوال هم دارن از شما.
خواهش میکنم. من خدمت همه دوستان عرض سلام دارم.
خواهش میکنم. فکر میکنم شما صحبت‌های آقای پاکسرش رو نشنیدید، ولی قسمتی از صحبت‌های آقای خالقی رو شنیدید. ایشون یک اشاره‌ای به مافیای برحال حواشی آموزش پرورش داشتن. شما به نظرتون اصلا اینطور چیزی وجود داره یا نه؟
ببینید، حالا اینکه این اصطلاح چقدر دقیق باشه یا نباشه، من نمیخوام داوری خاصی داشته باشم، اما واقعیت اینه که بله، به هر حال در کنار هر صنعتی، در کنار هر فعالیتی، طبیعتاً حاشیه‌های هم وجود داره و سوتی‌های هم وجود داره. آموزش و پرورش البته بنابر این است، بر اساس قانون اساسی رایگان باشه، همگانی باشه، دسترسی همگان فراهم باشه به او، و شبکه شاد هم که در واقع در به صورت ویژه و در شرایط خاص به میدان اومده و به عنوان دستیار دانش آموز، دستیار سلامت خانواده داره خدمت رسانی میکنه به جامعه، باید از این خصوصیات برخوردار باشه. طبیعتاً باید بازسازی کنه همون فضای تعلیم و تربیتی را و رابطه مربی و متربی را، در واقع همون چیزی که در مدرسه فیزیکال وجود داشته باید در اینجا دقیقاً وجود داشته باشه. حالا ما شاید 100% اون شرایط رو نتونیم بازسازی بکنیم، ولی درصد بالاییش رو امیدواریم که بتونیم این فضای تعاملی رو به وجود بیاریم و دانش آموزان مملکت همه استفاده بکنن به صورت یکسان از این شبکه. من خدمتم استاد.
خواهش میکنم. آقای دکتر، یک سوال دیگه که آقای دکتر خالقی داشتن این بود که بعضی از مدیران و اولیا نگران هستن که اطلاعات اونها ممکنه به بیرون درس پیدا کنه. تا چه حد شبکه شاد میتونه این تضمین رو بده که این اتفاق نخواهد افتاد؟
ببینید، این دغدغه و نگرانی هستش که ما هم داریم. ما هم نسبت به اطلاعات معلمینمون، نسبت به اطلاعات دانش آموزانمون و مدارسمون نگران هستیم و حتما باید یک فضای امنی از همه جهت برای تعلیم و تربیت فراهم بشه. ما برای این کار به صورت ماهوی وظیفه وزارت ICT هست و اپراتورهایی که دارن ارائه میدن خدمت و در مجموع شورای عالی فضای مجازی کشور که در واقع زیر ساخت ها با اونهاست و عملا باید اینترنت با اونهاست، باید فضای امنی را برای جریان پیدا کردن تعلیم و تربیت در اون فضا فراهم بکنن و ما با اونها دائما در تعامل هستیم. داره حد اکثر تلاش ها در کشور میشه که این فضا واقعا فضای امن باشه و امنیتش بر همه چیز، بر همه امورات و تبادلات الکترونیکی مقدم باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ببینید، حقیقت امر اینه که ما در رادیو گفتگو به هر حال سعی میکنیم که صحبت‌های علمی در زمینه مسائل روز مثل همین بحث شبکه شاد مطرح بشه. خدا میدونه مهمانان ما، مثلا آقای پاکسرشت که شما صحبتاشون نشنیدید، ابتدا در مورد مزایا و حسن‌های شبکه شاد فرمودن، اما خب به هر حال یک سری اشکالات هم وجود داره، خودتون هم خبر دارید. و ما انتظار داریم ببینید کار ارزشمندی کردید، بیایید به هر حال اینو ادامه بدید، عیب و ایرادات رو کم کنید. سال گذشته واقعا به صورت شتاب زده عمل شد و خانواده و اولیا رو واقعا با مشکل مواجه کرد. من انتظاری که دارم انشالله کمک کنیم، دست به دست هم بدیم و این مسائل حل بشه. البته من سوالی ندارم، ولی خانم قهرمانی خبرنگار خبرگزاری تسنیم صحبتی دارن، یک سوالی دارن، ظاهرا آقای خالقی هم سوال دارن. حالا اگر
من خدمتم، من خدمت دوستان هستم.
بله.
سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای الحسینی، اون ایامی که شبکه شاد افتتاح شد، یک سری از نگرانی ها و شایبه های مطرح بود که مبادا در ادامه مسیر این شبکه شاد یه فرصتی بشه برای فعالیت های اقتصادی حالا مؤسسات خصوصی و مافیای کنکور و ناشران کتاب های کمک آموزشی. الان توی مدت اخیر اون چیزی که این شایبه رو یکم دامن زده، جلسه اخیری هستش که سازمان پژوهش با بعضی از ناشران کمک آموزشی داشت، که البته بعضی از اونها رو ما به اسم مافیای کنکور میشناسیم که کارشون ترویج تستنی توی مدارس، حتی درگیر کردن دوره ابتداییه. خود شما هم تو اون جلسه بودین. ببینید، اون چیزی که اونجا از طرف مدیر عامل یکی از این مؤسسات مطرح شد این بود که ما حاضریم خدمات رایگان و غیر رایگان خودمون رو توی شاد عرضه کنیم. شما هم تو اون جلسه اشاره کردین که 3.5 میلیون دانش آموز ما به وسایل هوشمند دسترسی ندارن، و اگر قرار باشه خدماتی از سوی مؤسسات حالا این ناشران ارائه بشه در بستر شاد، باید فرایندش طوری باشه که منافع ذینفعان ما هم تأمین بشه. همین موضوعات و انتشار اون توی رسانه ها این شایبه رو ایجاد کرد که آموزش پرورش که تلاش کرده برای تهیه تبلت و وسایل هوشمند برای مناطق محروم و طبق آخرین خبری که شما گفتین در حال رایزنی هستیم اما به مشخص نیست که به نتیجه برسیم، این شایبه رو رقم زد که آموزش پرورش داره با این ناشرا وارد مذاکره میشه که بیاین شما توی شبکه شاد تبلیغات کنید، حالا یک سری از کالاهای خودتون رو به فروش برسونید، در عوض با ما همراهی کنید برای تامین بعضی از زیرساخت‌های مورد نیاز مثل تبلت دانش آموزی. میشه راجع به این توضیح بفرمایید؟
اصلا خدمتتون که ببینید، ما خدمات پایه را در شبکه شاد تعریف کردیم و این خدمات پایه همه خدماتی است که بر اساس برنامه درسی و اهداف پایه‌های تحصیلی دانش آموزان اینها تعریف میشه و بر اساس اون به صورت رایگان برای دانش آموزان غیر دولتی، برای دانش آموزان دولتی، برای همه به صورت یکسان، برای دانش آموزان برخوردار، برای دانش آموزان نابرخوردار ارائه می شود. این نکته اول. نکته دوم این که ما البته از تولیدات آموزشی بخش خصوصی استقبال می کنیم، به این ترتیب که مثلا یک نرم افزاری داره، سرمایه گذاری کرده و حتماً از این سرمایه گذاری ها ما استقبال میکنیم و فکر میکنیم که اپلیکیشن خاصی داره، اینها ما اینا رو استفاده میکنیم. توجه فرمودید، استفاده میکنیم، نه با آرمشون و تبلیغاتشون. حتما در این شبکه آموزشی هر گونه تبلیغ ممنوعه و این ممنوعیت ها ما محکم پاش ایستادیم. هیچ گونه تبلیغی در اینجا اجازه نمیدیم انجام بشه. فضای اینجا باید امن و سالم باشه. اگر اون کسی هم میخواد هدیه بدهد تولیداتش را، اپلیکیشنی را، نرم افزاری را، یا حتی تولید محتوایی را به ما هبه کنه ببخشه، ما اجازه نمیدیم که آرم اون بخشنده و هدیه کننده اونجا انجام بشود. و این مصوبه هست که شورای عالی مجازی، شورای عالی آموزش و پرورش، عرض کنم که سیاست گذاری شاد داشته
و به هیچ عنوان اجازه هیچ فعالیت تبلیغی داده نمی شود و عرصه تاخت و تاز منافع اقتصادی نخواهد بود. حتما اینجا یک محیط امنی و آرامی می خواهیم باشه، فقط فضای تعلیم و تربیت باید باشه و بس. و اون چیزی هم که من حضور داشتم در اون جلسه، بحث در واقع صاحب جلسه البته ما نبودیم، من به اونجا به عنوان مهمان دعوت شده بودم و خود تعاملات